اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صحبت وسط ما هم خسته میکنه، فکر بحث دوم ما هم بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین، اللعنت دائما فعلا اهدائهم اجمعین، اللهم وفق لا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتی یا ارحم الراحمین. عرض شد که اون روایت رو من عرض کردم که اصلش از کتابی بود، من مذاهب رو که گفتم زیدیه رو شد نگفت بودم، وضعی که پیدا کردیم خیلی برای ما مراجعه جدید مشکله. حالا یا حالا تصادفا دیشب این کتاب الاحکام رو روی مناسبتی پسر من ارد بالا، الاحکام کتاب اساسی زیدی هاست در دو جلده و انصافا هم کتاب لطیفی، یعنی انصافا نمیشه این کار. این کتاب رو یحیی بن الحسین از ائمه زیدیه که فعلا ملقب است، یعنی از همون قدیم الامام الهادی، این الامام الهادی در فقه زیدیه مراد اینه، یحیی بن الحسین، ایشون نوه قاسم رسی است، یحیی بن الحسین ابن قاسم رسی، خود قاسم رسی هم از ائمه مذهبه در بیان زیدیه، البته به لحاظ شأن امامتش خیلی بالاست اما دیگه به اون مذهب خاصی نسبت نمیدن، جزء فقهای بزرگ زیدیه است. اما یحیی بن الحسین رو اصطلاحاً الامام الهادی میگن، همین الان که در خدمتون هستیم زیدیه یمن، آنی که در یمن هست اینا هادوی هست، اصطلاحا بهشون میگن هادوی، اینا تابع یحیی بن الحسین هستن. و این یحیی بن الحسین اولین کسی است که از مدینه هجرت کرد رفت به طرف یمن و تصادفا همین شهر سعده رو، اسم سعده رو زیاد میشنوید، این مرکز اساسی زیدیه است، یعنی اولین جایی که ایشون نشر دعوت کرد در سعده بودی. وقتی ما با بعضیشون رفیق بودیم گفتیم که اگر بشه مثلا بعض از آن برن در مثلا سعده از بزرگ خودمون و مثلا اونجا یک مرکزی رو، یک مجمعی رو برای فقه اهل بیت فقه ما بسر. اون رفیق من گفت شهر دیگه میتونیم بریم، سعده نمیشه، سعده مثل فیضی قومه، سعده رو فکر سعده رو نکنیم، این سعده سرش اینه، سعده یمن اساس، یعنی اولین شخصی که البته این تصور هست که زیدیه اساسا در یمن بودن، اصل حکومت زیدیه تو ایرانه، اشتباه نشه. سال 250 در زمان امام هادی صلوات الله سلامه علیه، ابو محمد حسن ابن زید الدائی، ایشون چون اصولا شمال ایران تبرستان و دیلم و اینها مجموعه ما بین گلستان و گیلان و مازندران، این توسط به قول امروزی ها اعراب مسلمان ها فتح نشد، چون منطقه کوهستانی بود فتح نشد. این ائمه زیدیه چون عرض کردم اینایی که قائل مخصم به قیام مسلحانه بودن، چون در مرکز دنیای اسلام مثل مکه، مدینه، مثل کوفه، مثل بصره قیام های زیادی انجام دادن و این قیام ها شکست خورد، همه قیام ها شکست خورد، لذا تدریجا اینایی که بودن میرفتن مناطق دوردست، حتی خوارج. خوارج خب مدت ها در متن کشور اسلام اولش هم ظهورشون در کوفه بود، دوان امیرالمومنین، حتی بعدها عده‌ای از خوارج تا کوفه هم حمله کردن لکن خب شکست خوردن. لذا تدریجا هم خوارج، هم زیدیه و هم مثلا شیعیانی که جزء قلوب سیاسی بودن، اینا غالبا یا میرفتن مناطق دوردست یا مناطق کوهستانی که دست حکومت از اونا خالی باشه. لذا الان هم مثلا خوارج همیشه در اون زمان در سجستان آخر مرز بود، الان هم اگه دقت کنید در مثل یمن هستن، مقداریشون در مثل عمان مثلا و شمال آفریقا، مناطق دوردست بود. طبیعت خوارج اینطور بود، زیدی هم همینطور. زیدیه در تبرستان با همون اخلاقشون و سلوکشون یواش یواش مردم بینا علاقه پیدا کردن، اصلا ایمان اون منطقه توسط زیدی ها شد، منطقه شمال ایران، و حکومتشون هم توسط حسن ابن زید المعروف ابو محمد الدائی، ایشون لقب دائی داره. مجموعا ائمه زیدیه تبرستان 6 نفر هم بزرگانشون که از همهشون بزرگتر همون حسن ابن علی که ملقب است به اتوش یا حضرت اتوش، چون در یکی از جنگ ها گوشش از اتوشن کرد، یکی از جنگ ها گوشش کر شد، ایشون اتوش. این جد مادری سید مرتضی است حسن ابن علی، الان هم در آمل و اطراف آمل 6 تا حرمشون هست، زیدیه از یمن. الان ایام خب جنگ اما ایامی که عادی بود من میشناختم، میامدن زیارت ائمه خودشون، 6 تا حرم دارن در آمل، البته یک حسی مثلا خیلی علنی نبود. به هر حال اینا از همهشون بزرگتر اونه، اما مدعیه یعنی کسی که مؤسس این دوله بود تا حدود 400 خورده اینا بودن، این حسن ابن زیده و ایشان در سال 250 زمان امام هادی به قدرت رسیدن. و عرض کردیم 297 یعنی 47 سال بعد هم اسماعیلی ها در مصر به قدرت رسیدن و فاطمیون بده اسماعیلی هم دیگه فاطمیون در مصر به قدرت، حکومت فاطمیون در مصر 270 سال بود و این از حرم اونا درست کردن، یعنی 70 سال تقریبا، نزدیک 80 سال بعد از تأسیس مصر این جامع بود، یعنی به اصطلاح از جامع، جامع به اصطلاح در اون زمان مسجدی بود که درش نماز جمعه خونده میشد. الان عرب ها جامع به مطلق مسجد میگن، اشتباه نشد، اما جامع در اون زمان جایی بود که نماز جمعه در اونجا اقامه میشد، نه مطلق مسجد باشه، و به اسم از زهرام اسمش ازهر گذاشتن. الان در مصر غیر از الجامع الازهر، چون دیدم بعضی از آقایون ما اصلا ملتفت نیستن جاش در بحث مکاسب نیست، اگه گفتی یه توضیح هم بدیم بعدها، این ازهر که حوزه علمیه هست خارج مصر، حالا که زالان داخل منه یه دانشگاهی رو درست کرد، اونم اسمش گفتن جامع اطول از اون الفلام نداره، جامع دانشگاه، اون توش همین فیزیک و شیمی و علوم حقوقی و حقوق انسانی و بلسه اینجور چیزا، کلام و اینجور چیزا خونده میشه. لذا الجامع الازهر مسجده و خب این مسجدش رواق 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 فلان، درس ها غالبا تو جامع ازهر بود، درس های تو رواق های عربقه مختلف جامع ازهر بود. اینه که از اخیراً درست که میدادم زمان اینه که 2000 جمهوری قبلی درست شد جامع اطول ازهر، تأسیسش دقیقا نمیدونم، این اصلا دانشگاه، دانشگاه رسمیه، همین علوم انسانی و اینها اونجا درس خونده میشه، اون یکی با الف لام، این یکی بدون الف لام، اشتباه نشه، اون جامعه، این جامعه از جامعه دانشگاه. علاوه این کیف ماکان در حکومت فاطمیان 297 درست شد. اینی که ما گاهی صحبت از قلوب و امثال شلمغانی و اینها میشه و که اینا فقط موندو شیعه امامیه که دنبال کاری بودن، اینم در بغداد 334 با آمدن آل بویه در بغداد، حکومت رسما احتمالا آل بویه هم زیدی بودن، مال شمال ایران بودن، ولیکن شیعه به هر حال نفوذ پیدا کرد، یعنی 250 زیدیه در تبرستان، 297 اسماعیلی ها در مصر و 334 اون قلب دنیای اسلام که بغداد بود توسط شیعه مورد توجه قرار گرفت. و عرض کردیم حکومت به اصطلاح یعنی نفوذ شیعه در حقیقت، ولا خلیفه خلیفه سنی بود و 18 سال بعد از اینکه اینا سر کار آمدن، نفوذی که آل بویه داشتن سبب شد که خلیفه سنی روز قدیر رسما عید بگیره. این اولین عید در دنیای اسلامه، سال 352. ابن عسیر هم نوشته متاسفانه با سبب غلبه روافض ضعف سنت توانستن روز 18 قدیر رو رسما خلیفه رو بنشونن به عنوان عید. این اولین عید رسمی در دنیای اسلامه، اما در حکومت ها اولین بار توسط فاطمی ها در مصر شد 50 سال قبلش، به نظرم سال 302 است، اونی که توسط دستگاه خلافت شد به اسم خلافت در توسط فاطمی ها بود، لکن اونی که در کل دنیای اسلام رسما قدیر عید اعلام شد 352 توسط ظهور شیعه در بغداد انجام گرفت. و مدت این حکومت در بغداد 334 شروع شد، 450 آخر 449 دیال میان 450 با آمدن سلاجقه، این مغول نیست اشتباه نشه، سلجوقیان آمدن، من همین کشوری که الان به نام ازبکستان ماوراء النهر اینا آمدن، را چرخی دار تاریخی، و که شیخ طوسی رفت به طرف نجف، نجاشی هم منوز کجا رفت، میگن مطار آباد رفت از را بغداد، شیخ نجاشی مجهولاً فوت کرده، تاریخش معروف 450 همون ساله، اما روشن نیست، قبر ایشان هم روشن نیست کجاست، رضوان الله علیه مجمعین. این مجموعه این حکومت شیعی در بغداد به این معنی حکومت 116 ساله، از 334 تا 450. اما همین الان که من در خدمتون هستم اکثر معارف حوزوی ما تابع این مکتبه که اصطلاحا من از این تعلیم هم مکتب دوم بغداد. اون بزرگانی که ما داریم امثال شیخ طوسی و شیخ مفید و سید رضی و سید مرده و الاخری، اینا مال ابن قولی، چون ابن قولی مال قم بود، 337 آمد به بغداد. این به حساب این معنا ایشون هم بغدادی حساب، خود کلینی مال قم بود آمد به بغداد. علی حال کلینی 5 سال قبل از آمدن آل بویه فوت میکنه، اما مرحوم ابن قولوی 3 سال بعد از آمدن آل بویه میان به بغداد و عده زیادی از علمای قم میان به بغداد. حالا من نمیخوام اینجا اسم برم، جاش اینجا نیست. علی حال یک چیز عجیبی اینه که در این مدت 116 سال 90% معلومات حوزوی ما در رجال و فهرست و حدیث و تفسیر و کلام و فقه و فقه تطبیقی و فقه تفریعی و فقه معصور، و شما اون چی که الان میخواییم حساب بکنید، 90% معلومات حوزوی ما متأثر به این مکتب دوم بغداده، نه به مکتب اول مثل ابن عبی. ما مثل ابن عبی عمر یونس ابن عبدالرحمن رو مکتب اول بغداد تأثیر داشتن، اما تأثیری که الان ما داریم همین لحظه که من در خدمتون هستم بالای 90% شاید 92-93% 3-7% 6% به قومه، به الا بیشترش تابع ما مکتب بغداد هستیم که آل بویه به اصطلاح به بغداد آوردن. الان اینکه به ماکان یه مداری از بحث خارج شدیم، جناب یحیی بن حسین در زمان امام هادی متولد شده، لکن وقتی رفت به نجف به نظرم 270 و یمن به نظرم حدود 20 سال بعد از زیدیه ایرانه، حتی میگن مکاتبات هست بین اون و زیدیه، این حالا شرح نمیخوام بدم وارد بشه، و میگن قسمتی از این کتاب در حال جنگ نوشته هستن، یعنی صبح مشغول جنگ بود شب این کتاب نوشته. اگر راست باشه انسان کتاب هم کتاب مفیدیه، چاپ شده، تحقیق هم کردن یمنی ها چاپ کردن، متاسفانه این یحیی بن حسین با شیعه خیلی بده، متاسفانه این قسمتش حذف بشه بد نیست اجمالا. تصدقا جلد دومش دیشب یک جریانی شده بردن پیش من، دیدم همین حدیث نقل کرده با همون متن عبدالله بن عمر، البته ایشون این طور داره که لا یجزو بی اون و صدق ولا بی امالیس اندک با لنیوخ بزنه ولا ربه مالن یزمن، خیلی شبیه اون متنه. بعد میگه و کداله که بلغنا عن رسول الله، بعد از اینکه خودش فتوا میده، چون گفتم من زیدیه چند دفعه گفتم زیدیه رو مطلع نیستم دیشب پیدا کردیم، عجیبه همون متن رباعی رو ایشون آورده، لکن با عنوان و کداله که بلغنا عن رسول الله، بله اول فتوای خودش آورده و این تایید این مطلب میکنه که مثلا ما در کتاب دعا امام در جبر مهن نبی انعام، این درست نیست، انصافا از طریق اهل بیت نقل نشده، انا رسول الله نقل شده. البته ایشان 100 سال بعد از موسی بن جعفر، چون خود ایشان اون 178 ایشون 278 داده، علی حال در کتاب ایشان این مطلب آمده، این همون چارتا و فتوا هم داده ایشان. اینم گفتم امروز اضافه کنم چون خبر نداشتم که آیا زیدیه اصولا دارن این حدیثو یا نه، اما نیدم حالا با سند بگن یا از کی، اونی که الان اینجا دیدم، البته کتاب های دیگه دارن که شرح دادم، منم دارم کتاباشونه، اما فعلا چیزی نشد مراجعه کنم، بعد همین پیدا کردم. و این کتاب ال احکام انصافا خوبه، خیلی خوبه، نگاه کردنش خوبه، عرض کردم یک جاهایی که با شیعه مخالفه بعضی هاش خیلی تند شده، خیلی اهانت میکنه به شیعه و از ادب ناحیه ادب خارج شد. علی حال ما سالها در فکر بودیم که جبران بکنیم کاریشان، لکن دیگه خب این قضای خاص پیش اومد و نشد، چون رابطه‌ای که ما با اونا داریم قبل از این حرفا بوده. علی حال این راجع به این مسئله، اینم خودش یه دردیه که باید حل بشه، این راجع به این قسمت که این حدیث، پس تا اینجا ثابت شد انصافا این حدیث به این عنوان در فقه اهل بیت نیامده، یک سند معتبر روشنی الان 3 تا سند برش نقل کردیم، یک سند روشنی که بخوایم روش اعتماد بکنیم نیامده، در صدوق آمده از طریق شعیب بن واقد که کلن مجهوله، و در کتاب به اصطلاح تهذیب شیخ دو بار آمده از نوادر الحکمه، یکی از طرق فتحیه است، فقه فتحیه است، که خب فقه اهل بیت نه فقه ما نبوده، یکی هم از طریقی است که انصافا سندش بد نیست، سلیمان صالح در آخرش داره ثابت نیست، و از طریق ربات معروف ما مثل محمد بن مسلم و زرار و اینها نیامده، این متن چهار تایی اصولا از طریق معتبر ما نیامده. اما چرا؟ حالا پس اون آقای خویی گفته اون یکیش سندش معتبره، اون یکی هم مال عمار ساباتی را آقای خویی قبول دارن، روی مبانی ایشون قابل قبول، اما عرض کردیم انصافا هر دوشون شبهه دارن. این راجع به موضع ما راجع به اون، در راجع به بیع ما لیس عنده یه روایت واحده ای داریم از عبدالرحمن بن حجاج که اصلا مناظره میکنه با امام صادق، امام میگه چرا گفتم فاسده، گفت لعنه با ما لیس عنده، اخی امام رد میکنن، این ما داریم، این در طرق اصحاب ما آمده. یه قسمتش هم که شرطین فی بی بود این هم ما داریم، اما از کتاب سکونی آمده و از طریق اون روایت محمد بن قیس هم آمده که سندش معتبر، از اون راه هم آمده، لیکن روایت محمد بن قیس یک زیلی داره که کار مشکل میکنه، لذا الان دیگه من میخوام باز وارد این بحث بشم طول میکشه، فعلا این بحث رو تا همجا راها میکنیم و میریم دنباله بقیه روایات. عرض کردیم در اول بحث راجع به بیع فضولی و این که باید بیع ملک انسان باشه، ملک دیگری نمیشه. البته یه نکته اساسی فراموش نکنید، این روایات در فضولی که ما الان میخوایم بگیم نیست، لا تبیع مال سندک، لا تبیع مال سندک در بیع فضولی که ما الان محل بحث ماست نیست. محل بحث ما در فضولی کجاست؟ شما کتاب زید رو بگیریم به عنوان زید بفروشیم، این لا تبیع مال سندک، چیزی که نداریم به عنوان خودتون بفروشیم. دقت کردیم؟ اون روایت لا تبیع مال سندک روشن شد. ولذا شیخ میگه بعد، ولذا شیخ یک مسئله در فضولی چند تا مسئله قرار داده، این مسئله دیگری قرار داده که من یک چیزی رو مالک نباشم به اسم خودم بفروشم بعد برم بخرم به اون آقا بدم. فضولی متعارف ما نه، کتاب مال زید، من به عنوان زید بفروشم. دقت کردیم؟ به عنوان خودم نفروختم، به عنوان زید بفروشم که بعد زید راضی بشه بگه با اجازه دادم. عرض دزدی کرده به عنوان خودش میفروشه، دزدی کرده به عنوان خودش، اون بحث دیگه‌ای، دزدی کرده دزدی که اصلا باطله، بگی دزدی علی حالن بیع مسوق علی روشن بشه. ولذا شیخ در اینجا میگه کما سیعتی، این سیعتی ایشون 40-50 صفحه بعد، حالا من میخونم عبارت شیخ رو بخونم، این سیعتی ایشان نزدیک نیست، این رو شیخ میگه این روایات علی تقدیر قبولش لا تبع ما لیس عندک، این تو نفروش، نه اینکه برای زید نفروشی. حالا توضیحات دیگه هم داره، توضیحاتی در جواب خود روایت نخودیم که حالا به جوابش رسید. حالا آیه حاله، ولذا شیخ میگه این روایت در محل خودش معارض داره، نه در فضولی، در این که شما چیزی رو نداشته باشین به عنوان خودتون بفروشین. از کلم این متعارف بوده، می آمده یک مثلا نیم کیلو چای از یک کسی می گرفته، می آمده در دکونه این بقال موزه چند می خریم، مثلا می گفته کیلو 200 تومن، بعد می خب از این من برای تو 10 کیلو میارم، بعد می آمده از اون می خریده به 180 تومن بی می داده 200 تومن. متعارف بوده، بنکدار بشه صلاح کار بنکدار ها می بوده شنی بوده، این متعارف بوده، این چیز دیگریه غیر از فضولیه. اون فضولی که ما داریم میگیم این رو به عنوان مالکش بفروشه، مالک اجازه بده، مالک راضی بشه، این فضولی متعارف ماست. اما لا تبع ما لیس اندک، اون خودش داره میفروشه، به اسم خودش هم داره میفروشه، اما مالک نیست، بعد میره مالک میشه میده. این بحث غیر از اون بحثه، دقت فرمودید؟
تفاوتش در اطلاع طرف مقابل یا نیت خودشه؟
نیت خودش نیت کرده، میگه من این کتاب مال زید دارم به تو میفروشم این حاله، بعد به زید میگن، میگن خوب نرخی فروخته من قبول دارم. درسته ملکی ایشان نبوده لکن معزون هم نبوده، اما در رئیس اندک بیع مال خودشه دیگه، اذن نمیخواد اونجا. دقت کردیم؟ ازا شیخ میگه این روایات اگرم قبول بکنیم به اون باب میخوره. دقت کردیم چی میخواد بگم؟ این حواستون باشه، من چون خوندم روایت رو این نکته رو ابتدا هم بدونیم، البته مرحوم ناینی باز بحث دیگری هم داره که اصولا در این روایات بحث بیعه، بحث ما در عقده، من این انشاءالله در قواعدش توضیح میدیم، بحث بی یعنی نقل و انتقال، بحث عقد اون ابراز لفظیه. آیا در ابراز لفظی هم ملکیت شرطه؟ دقت کنید، بی به این معنا که من این کتاب رو به این آقا منتقل بکنم، این کتاب رو به این آقا منتقل بکنم، ملک من نباشه چطور منتقل بکنم؟ دقت میکنید، بحث سر این نیست. بحث سر اینه که آیا اجراء عقد احتیاج به ملک یا اجازه داره یا نه. دقت کنید، عقد عرض کردم سبب چه نکته در باب عقد؟ در باب عقد این است که هر شیء یک بدل حقیقی داره، یک بدل اعتباری داره، در عقد میرسه به بدل اعتباری. مثلا این کتاب قیمتش در بازار 100 تومنه، این بدل حقیقیشه، اما من به ایشون میفروشم 80 تومن، این بدل اعتباریه. میفروشم 150 تومن، این بدل اعتباریه. صحبت سر اینه که اگر کتاب رو به طرف داد، خوب دقت کنید، بعد به صاحبش گفتن آه ایشون کتاب رو 80 تومن زیر قیمت، میگه من قبول دارم، من قبول دارم و درست. حالا فرض کنید مثلا بیع رو قبول کرد، هنوز به حساب قبض و اقباض نشد، دزد شد، ایشون 80 تومن رو ضامن میشه. یعنی اگر بیع قبول شد، ابراز لفظی قبول شد، اون بدل اعتباری ثابت میشه. پس بحث سر اینه در بحث فضولی. خوب دقت کنید، ما اگر بخواهیم یک چیزی رو بدل اعتباری قبول قرار بدیم، بخواهیم قبول بدیم نه نقل و انتقال، اشتباه نشه، میخواییم یک چیزی رو بدل اعتباری قبول بدیم، باید مالک باشیم یا معزون از مالک، یا نه عقد مثل که میگن شخصیت حقوقی یه واقع اعتباری داره، عقد خودش تو به اعتبار یک واقع اعتباری داره. اگر دو نفر که صلاحیتشون ثابته بگه آه کتاب رو به تو دادم به 80 تومن، اونم قبول کرد، اون تو وعا اعتبار به وجود میاد. دقت کنید، تو بس اول امروز که روی اعتبار صحبت کردیم، آیا به وجود آمدن در وعا اعتبار کافیه؟ وقت نکته وعا اعتبار این میشه که اگر صاحبش راضی شد به 80 تومن، میگه آقا من راضی شدم 100 تومن قیمتش، میگه نه دیگه، عقد که شد رو 80، بدل اعتباری به شما داده میشه. دقت کنید، آیا عقد نباشن شد؟ اون نکته فنی اینه که آیا ما در عقد که عقد دارای یک وجود ایقایی اعتباری انشائیه، یک وجودی داره، در وعا اعتبار به وجود میاد، عقد در وعا اعتبار به وجود میاد، این عقدی که میخواد تو وعا اعتبار به وجود میاد باید حتما از مالک یا معزون باشه، یا یک شخص اجنبی هم میتونه این رو ایجاد بکنه؟ این کافیست برای این که بدل حقیقی تبدیل بشه بدل اعتباری؟ آمد گفت من نقد اجازه دادم، بعد میگه 100 تومن بده، قیمتش رو بازار 100 تومنه، میگه نه ما اتفاقمون با هم دیگه 80 تومن بود، یا میگه آه حالا که قبول کردی به 100 تومن دیگه، نه تو اتفاق کردی با آقا به 150 تومن. نکته فن این روایت ناظر به این نکته نیست اصلا. مرحوم ناینی حرفش اینه، من کلام ناینی رو شرح دادم، خیلی تفسیر قانونی قشنگی، انصافا حرف قشنگیه، البته به این تعبیر من نگفته ناینی، من به خودم اضافه کردم، ناینی به این تعبیر نداره، اون تعبیر نکته فنیش اینه. نمیدونم روشن شد. پس صحبت اینه که اگر شما میخواهید از بدل حقیقی منتقل بشین به بدل اعتباری، باید مالک باشین. اگر مالک نبودین این نقل و انتقال اتفاق نمیفته.
استاد در مورد لا تبع ما لیس عندک، اون که الان کالا پیشش نیست تا به تبادل عینی تفسیر بشه،
تبادل پیشش اون ما لیس عندک لیس به ملک گرفته.
من بگم که همین بی
اون چیزی لا تبع ما لیس عندک که شما گفتید اون بحث دیگریه. نه حالا ما لیس عندک یعنی ما لیس به بی،
مگر از بی نیست،
تفسیر ناینی از بیعه. حالا اگر اندکم، چون امروز خواهیم لغت اگه بخونه، اگه وقت ما برسه بخونیم، مالیس به ملک هم داریم.
میخوام بگم این عقد بی مراده، نه خود تبادل عینی کالا.
تبادل نه، عرض کردم مرتبط نکات نیستی. در دنیای اسلام بی تملیکه، شاید ما روایت صریحی از رسول الله یا از ائمه نداشته باشیم، اما در دنیای قبل از اسلام یونان باستان بیع تعهد تملیک نیست. الان هم بذارم تو قانون فرانسه، وقتی شما قانون فرانسه رو بردین نشد بخونیم.
آلمان
و فرانسه مثلیه، در قانون آلمان و فرانسه بیع تعهده. این دوتا با همدیگه فرق دارن. اگر بیع تعهد شد یعنی ملک نیست. کی ملک میشه؟ وقتی دست شما رسید. من تعهد میدم که این ملک شما بشه، شما هم تعهد میدید. وقتی دستتون رسید ملکه. ولذا طبق این تصور اگر مبیع قبل از قبض تلف بشه طبق قاعده است. آقا میگن کل مبیع ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایه. این گفتن علا خلاف القاعده است. چرا؟ چون رو قانون تملیک علا خلاف القاعده است. خوب دقت کنه. ولذا احتمال داره که این قانون اساسا از اون قانون تعهد گرفته شده باشه. دقت کردین؟ رو قانون تعهد همینطوره. من تعهد دادم کتاب مال شما باشه، شما هم تعهد دادین صد تومن مال من باشه. هنوز دست شما نرسید، دوز از من اومد کتاب گرفت. خب من تعهد دادم، قبض نشده، پس ملک شما نشده، مجرد تعهد بوده، پس این کتاب از من حساب میشه. در دنیای اسلام بیع رو تملیک گرفتن. دقت کردین؟ چون بیع رو تملیک گرفتن، من که گفتم فروختم، ملک شما شد. این ملک شما شد. حالا دوز آمد برد، گفتن این علا خلاف قاعده. طبق قاعده اگر قبول بکنیم این از ملک شما با خارج بشه، یعنی از ملک بایا خارج بشه. دقت کردیم؟ پس ما تملیک گفتیم، یک اثر تعهد بار کردیم. اون که میگه تعهد، اون نکتش اینه. دقت میکنیم؟ این نکته فرق بین تعهد و بین تملیک. الان در قوانین غربی آلمان و فرانسه بیع رو تعهد میدونن. سنهوری میگه این در قدیم، در یونان قدیم تملیک بود. بعد چون زیاد رفتن به کشورهای دیگه برده گرفتن و برده مالک نبود و برده میرفت خرید و فروش میکنه، مثلا برده میگه این کتاب به شما فروختم، بردم از یک طرف مالک نبود، نمیتونست این کارو بکنه. لذا در یونان قدیم بیع رو از تملیک به تعهد برگشت. رجوعشون این بود. این قبل از اسلام در یونان قدیم. مسائل خیلی لطیفه، یعنی ما یک مطالب نوشیم که الان زنده است، یعنی مطالب نیست که خیال کنید مثلا خیلی مرده و رفته به کارش، یعنی مطلب زنده. لذا در قانون یونان قدیم گفتن آقا غلام که آمد فروخت تعهده، تعهد مالکه. وقتی رسید در دست شما، پول هم رسید دست من، اون وقت ملکه، چون غلام که مالک نیست که. یعنی تحول از تملیک. اما عرض کردم در دنیای اسلام بیع تملیکه، اشتباه نشه. چون بیع تملیکه، اگر تلف قبل قبضه پا من مال بایه، این خلاف قاعده است. لذا مثل مرحوم میرداماد میگه آنن ما از ملک مشتری خارج میشه. این ملک آنن ما اینجا تصور کرده ایشان. و الا اگر کتاب ملک مشتری است، چطور شده اگر دزد آمد برد پای من حساب بشه؟ او مشتری بوده آخه، به من چه ربطی داره؟
چطور همه خلاف قاعده میگن؟
قبولش کردن.
یعنی قاعده رو قبول دارن؟
بله بله، کلا به
خلافش میگن.
نه، قاعده رو قبول دارن تملیک. میگن اون روایت داره. البته روایتش واضح نیست خیلی. کل مبیع ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. روشن شد شما؟ این کل مبیع ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این خلاف قاعده است. رو تعهد علاقه رفل قاعده است. تو ملک اونجا نبود. تعهد دادن به شما برسه، نرسید به شما، پس از جیب من خارج شده. دقت کردین؟ فرق بین مبنای تعهد، الان مبنای رسمی دو تاست، یا تعهد یا تملیکه. در فقه اسلامی این جا افتاده که بیع تملیکه. دقت کردین؟ نمیخواد قبض و اقباض بشه که شما فرمودین. پس ایشون میگه لا تبع لا بیع، یعنی این تملیک نیست. اما شما به عنوان ملک نفروختین، بحث فضولی عقده، نه بحث ملکه. یعنی اگر ما بحث فضولی رو بخوایم حسب قاعده درست بکنیم، روشن شد؟ یه نکته فنی است، ناینی هم اینو نداره، این خیال نکنید ناینی هم داره. یه نکته فنی رو اونجا دیگه نقل می‌کنه. به هر حال فعلا نمی‌خوام ان شاءالله، چون بعد از کلمات اینا میرسیم به ان شاءالله بحث قانون، بعد از روایات اینها که از کتاب سنهوری باز متعرض کتاب سنوری خواهیم شد، بحث قانونی در بیع فضولی. عرض کردم ایشون در کتاب خودش به عنوان بیع الفضاله داره، فضولی نداره، فضاله همون فضولی. عرض کنم به هر حال این بیع فضاله یا فضولی رو انشاءالله از اونجا متعرض میشیم. دقت کنید این مبانی رو دقت داشته باشه، مبنای که الان در دنیای اسلامه و در دنیای غرب هم تا مدت‌ها همین بود، باز برگشت به تعهد چند تایشون همین آلمان و فرانسه، بقیهشون تملیکه و الا معروفشون تملیکه که به مجرد بیع تملیک میشه، لکن اذا طلب قبل قبضه برمیگرده به مالک، از مال مالک خارج میشه. و تصریح هم کردن که خلاف قاعده است، قاعده اقتضا میکنه از مال مشتری خود ملک مشتری خود، ولی زا گفتن تعبده در آوردن تعبد، یک نوع تعبدیه. و حالا چیور تصویر میشه؟ عرض کردم در اون مثال به اشمن اشترا عبوه مرحوم میرداباد تصور ملک آنن ما کرده، اینجا هم تصور ملک آنن ما کردن، یعنی آنن ما برمیگرده به ملک مایه. و این برگشتن به ملک بایه خوب دقت کنین، اولا زمان نداره، این آنن ما نه اینکه یک ثانیه یک صدم ثانیه، این آنن ما آن خیالیه، یک لحظه برمیگرده به ملک مالک، و اگر برگشت به ملک مالک فقط یک اثر داره، زامنه، هیچ اثر دیگه نداره، هیچ کار نمیتونه با این ملک بکنه. دقت کردید ملک آنن ما یعنی چی؟ و ما احتیاج نداریم، ممکنه بگید تعبد وارد شده، حالا ملک آنن ما تصور بکن یا تصور نکن، نکته خاصی نداره. این تعبد آمده که اگر قبل از قبض این مال تلف شد، نه اتلاف، قاعده اتلاف چیز دیگریه، تلف شد، اگر قبل از قبض تلف شد این بر میگرده به بایه و از بایه حساب میشه. دقت کردیم؟ ولذا خواهد آمد ایشان، یعنی نکته فنی رو مرحوم ناینی هم داره انصافا، این نکته رو قشنگ شرح داده، این نکته رو در ذیل آیه لو انتکون تجارت هن، ایشون میگه تجارت رو گفته انتراز، اجرای عقد نگفته انتراز، ما در بحث فضولی اجرای عقده، تجارت نقل و انتقاله، دقت کنیم، بیع نقل و انتقاله، بیع تملیکه، تملیک یا باید از مالک باشه یا از مأذون از مالک. پس در فضولی اگر بخواید شما دقیقا نکته بحث رو معین کنی اینه، تبدل و جابجایی از بدل حقیقی به بدل اعتباری، بدل جعلی، آیا احتیاج به مالک داره یا این یک امریست فی نفسه واقع، اصلا فی نفسه حقیقتی داره، تو وعا اعتبار یه واقعیتی داره. اون کتاب در مقابل 80 تومن یا 150 خودش تو وعا اعتبار یه واقعیت داره، میخواد اثرش اینه که اگر مالک راضی شد این اعتبار امضا میشه،
آخرش به مالک ما نیاز
داریم، بعد به مالک نیاز داریم، بلا اشکال بحث سر این نیست. اونایی که میگن فضولی باطله میگن حتی همین اعتبار باید از مالک صادر بشه. روشن شد نکته چیه؟ همینه که شما میخواین کتاب رو 80 تومن قرار بدین یا 150 تومن قرار بدین، از بدل حقیقی برگردیم به بدل جعلی، این باید از مالک صادر بشه. این در خودش در اعتبار یک وجودی نداره، یک وجود اعتباری انشایی ایقایی نداره، این تابع مثل به قول امروز ما پرتو شخصیته، این باید از شخص مالک صادر بشه، اگر از شخص مالک صادر شد وجود پیدا میکنه، اگر پیدا از مالک صادر نشد وجود پیدا نمیکنه. اون تصور میگه نه، این خودش این مبادله، یعنی این که این کتاب در مقابل این پول، این خودش یه واقعیت انشایی داره، این واقعیت انشایی رو فردی که مالک هم نیست میتونه انجام بده. خوب دقت کنی، اما تأثیر نداره، تأثیرش به امضای مالکه، تأثیرش وقتی خواهد شد که مالک به اصطلاح اون تأثیر رو ببینید. ما الان یه روایت داریم که آقایون اینجا آوردن، یه روایت ما الان بخونم من، حالا شرحش باشه برای فردا. ببینید امام عسکری در اون نامه‌ای که توقیعاتی که به امام عسکری شده اینطوره، فعجابه، حالا من فقط آخرش میخوام شرح نامه اونا رو بذاریم فردا، فعجابه باب اول از ابواب البیع، اینجا صفحه 507 در وسائل هم همینطوره. فعجاب، ببینید، فعجاب علیه السلام از زیعتو، زیع زمینه مثلا اون زمان مثلا ارباب رعیتی، چون دهات رو جابجا میکردن، مثلا یه زمین بزرگی بود مثلا عده‌ای بودن، این زیعه بهش میگفتن. لا یجوز ابتیاعها، لا یجوز احتمال لا یجوز وضعی باشه، یعنی نافذ نیست، لا یجوز تکلیفی جایز نیست، روشن شد؟ چون خود جازه در لغت عرب معنی رد شدنه، داره که اجتیاز من المسجد، اجتیاز رد شدنه، لا یجوز یعنی رد نمیشه، نافذ نیست، لا یجوز و ابتیاءها الا من مالکها او به امرهی او رزن من خوشن شد تملکش به یکی از این ستاست، یا مالک یا معزون یا رضا. این رضا میخوره به فضولی صلی الله علی محمد.
شما
فرمودید
ستریب شیر
و نفذی به روایت قبل ستریب شیر و
نفذی رو کدوم این نفذی؟
این روایت ما از که صحیحه؟
نه
اونجا اونجا مراد از به یعنی نقل و انتقال، تملیک.
بله.
تملیک و تملک نمیشه. اما عقد روشن شد چی میخوام بگم؟ عقد اینجور نیست. عقد میاد میگه آقا من این طور کردم، اون طرف مقابلم